از ایران، بفرمایید.
آقای دکتر، با اجازه، سال دوم من راجع به هوش، این که شما گفتین 7 نوع هوش وجود داره، امکان داره اینو توضیح بدین؟ من میتونم از رادیو گوش بدم قطع کنم؟
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم.
اشاره فرمودند به هوش. میدونید که این که واقعا دقیقاً تعریف هوش چه هست رو به دلایلی به این راحتی نمیدونیم. حتی معناش این نیست که نمیدونیم، معناش این است که اون دقتی رو که باید داشته باشیم و تفکیکی باید بین هوش، بین عقل، بین اون چیزی که تدبیر هست wisdom، و بین بقیه حالات انسانی، حافظه، تجربه، ارزیابی، قضاوت، پدیده پیچیده است. ولی تعریف هوش به زبان ساده کلی تنوع در سازش و معمولاً به جنبه‌های مختلف حالات انسانی ارتباط داره. آنچه که اشاره فرمودند، نظریه استاد برجسته دانشگاه هاروارد گاردنر در خصوص هوش این است که البته مورد مطالعات علمی قرار گرفته و تقریباً نظریه پذیرفته شده است، به این معنا که این تقسیم بندی رو مطالعات و یا تست ها نشون میدن، گرچه تست هایی که در اختیار داریم بیشتر به 2 جنبه از این 7 مورده که خانم اشاره فرمودن توجه دارن. باور اون این هست که این هوش کلی من و شما دارای 7 پاره هست یا 7 تکه هست. مورد اولش هوش ریاضی و منطقی است، یعنی اون چیزی که با مفهوم کمیت و با نظام لاجیک یا منطق ارتباط داره، یعنی mathematical and logical. علتش هم این است که جهان به گونه‌ای بر اساس عدد قابل توضیح و توجیهه، و به بیان دیگه میشه همه کیفیات جهان رو به گونه‌ای به کمیت تبدیل کرد. بنده خاطرم است به این نکته مخصوصا اشاره میکنم که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشجویانی بودن که مشکل درس آمار و متدولوژی رو داشتن. وقتی بنده در خدمت این دانشکده بودم گفتم که من این درس آمار در علوم اجتماعی رو درس میدم، و علتش هم این است که 12 تا متد وجود داره برای کار تحقیق علمی، و من تو 14 جلسه‌ای که برای سیمستر در دانشگاه تهران بود میتونم این 12 تا رو یاد بدم و این مشکل رو حل کنم. علتش هم این بود که بنده نگاه مشخصی به همین ماجرا داشتم که آنچه را که ما در دنیای علم داریم میشه به صورت یه فرمولی در آورد و در اختیار دانشجو گذاشت که هر 12 نوع تحقیق علمی رو بدونه چگونه باید انجام بده، و با وجودی که در گذشته بیش از 30-40% دانشجویان از عهده گذروندن این درس بر نمی آمدن، تقریبا همه بدون استثنا با نمرات خوب اون رو گذروندن و مشکلی هم برای فارغ التحصیلیشون نبود. علتش هم این بود که عرض من این بود که من و شما میتونیم 98% اون چیزی که دانشجو باید بدونه رو بهش یاد بدیم، اون 2% هر وقت ضرورتاش خودش بره پیدا کنه، اما نمیتونیم به خاطر اون 2% همه بچه‌ها رو گرفتار و رفوزه کنیم. و اینم دقیقاً همینجاست، یعنی یه حداقلی از هوش رو انسان باید داشته باشه برای تجزیه و تحلیل‌های کمی، که این یه نوع بسیار مهمی از هوش هست، و کسی که اینو نداره غالباً در جهان میتونه گرفتار افسردگی و اضطراب بشه، برای اینکه با مفهوم احتمال و درصدها آشنا نیست، و علم هم به یک اعتبار هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست. بنابراین یک قسمت از این هوش اون هوش ریاضی و منطقی است. قسمت دوم که در تست های هوش هم فراوان هست وربال یا جنبه کلامی است، یعنی انسان ها از نظر تفکر و تکلم که به هم مرتبطه و هوشی که به هر دو اینها ارتباط داره، مهم هست که چه توانایی های کلامی دارن و چگونه قادر هستند دیگران رو درک بکنن و خودشون رو ارائه بدن، و در این باره چند اندازه این نیرو یا این قوه در اونها زیاد است و پر توان، اگر بشه این گونه گفت. به بیان دیگه مسئله جزی از این هوش، هوش روانی کلامی است که به کلام و زبان و توانایی های انسان و فرمان مغز به زبان برای ارائه مطالبش یا هماهنگی و هارمونی که باید وجود داشته باشه و در دسترس بودن لغات، که فرد به دنبال لغت در ذهنش نمیگرده بلکه اونو میتونه ارائه بده و بعد رعایت اصول گرامر رو میکنه و ذهنی منظم داره و بنابراین کلامی مرتب هم میتونه داشته باشه. سومینش موسیقی هست، یعنی صدا هست، فاصله هست، مخصوصا قطع و وصل هست، و اصولا توانایی تشخیص و حساسیتی در جهت حس موسیقی و لطافتی در جهت احساسش. بنابراین عامل سوم جنبه موسیقی است و این خودش نشون دهنده این است که تا چند اندازه موسیقی نقشی در هوش و عقل انسانی داره و یه جزء مهمی از این هوش رو تشکیل میده. چهارمش فضا هست، فاصله هست که با زمان مرتبطه و بنابراین برخی که مشکل اسپیشال یا زمان رو یا به مکان رو دارن غالبا با مفهوم سرعت و فاصله و وقت و اینا هم مسئله دارن. این افراد گذشت زمان رو متوجه نمیشن و اصولا نگاهی غیر واقع بینانه به مسئله زمان دارن. پنجم توانایی کاربرد بدن هست، یعنی از یک طرف من آگاه از حالات فیزیکی بدنم باشم، بدونم به گونه‌ای خستگیم یا درد رو و یا تواناییم رو برای پریدن یا استفاده از دست و بدنم و در این حال توانایی کاربردش داشته باشم، یعنی من بتونم وقتی به دستم و پام فرمانی میدم که بنویسه یا بکشه یا به پام فرمانی میدم که در یک پیست رقصی حرکتی داشته باشه، من این کنترل داشته باشم. افراد این هوش باید باشه. به همجاست که افرادی هستن که کاملا توانایی دارن که به این جنبه فیزیکی بدنشون هم آگاه باشن و هم اون رو در اختیار داشته باشن و بتونن دستشون و پاشون رو سرشون رو به گونه ای که مایل هستن حرکت بدن. هوش شماره 6 خبر از حالات احساسی و عاطفی است، چون بسیاری از مردم دقیقاً نمیدونن درشون چه میگذره، خشمگینن یا غمگینن یا احتمالاً ناامیدن. این آگاهی و شناخت این حالات و یه نوع توانایی دسترسی به اونها و تغییر اونها، یعنی من بتونم حال غم رو در خودم تشخیص بدم و از راهی درست بدون آسیب خودم رو از اون اگر درست هست بیرون بکشم و یا احتمالاً استرابم رو و یا نگرانیم رو و یا خشمم رو به گونه ای در اختیار داشته باشم و اداره کنم. بنابراین یه هوش اینجا وجود داره که فرد هم آگاه از حالات احساسی و عاطفی خودش و هم توان اینو داره که خودش رو از این بابت به گونه ای که مایل هست تغییر بده و تصحیح کنه و درست کنه. و بالاخره شماره 7 خبر و آگاهی از دیگران و حال دیگران، مخصوصا حال احساسی و عاطفی دیگران، یعنی من بتونم خودم رو جای دیگری بگذارم، از حالات دیگران، شرایط دیگران با خبر بشم و بی خود حدس نزنم یا حال خودم رو به اونها منتقل نکنم، بتونم یه آدمی رو در اون جایی که هست حس کنم، لمس کنم، از حالش، شرایطش، احساساتش، عواطفش با خبر بشم، از نیازش مطلع بشم و اگر کاری مایلم و میخوام بکنم انجام بدم. به بیان دیگه من در خودم غرق نشدم و دیگران رو فراموش کنم. بنابراین این 7 قسمت اصلی و اساسی هوش هست که معلومه که هر کدام از ما در برخی از این زمینه ها بهترین، ولی مجموعه اون هست که هوش کلی رو میسازه و چون هوش تنوع در سازش به من شما امکان زندگی بهتر رو میده اون زمانی که از این توانایی های خودمون استفاده میکنیم. به هر حال امیدوارم این توضیحات مورد قبول شنونده عزیز و بقیه دوستان قرار گرفته باشه.